علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. با سلام و درود به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و سلام و درود به روح پرفتوه امام راحل، شهدای راه حق و حقیقت. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر رهبر معظم و معزز انقلاب. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضار محترم، نمازگزاران، مردم شریف اصفهان، با کسب اجازه از روحانیت محترم حاضر در جلسه تبریک میگم روزهای آینده‌ای که در پیش داریم، به خصوص روز نه دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت و ولایت پذیری رو. در همین خصوص در مورد جنگ نرم که شکل جدید جنگ بعد از جنگ‌های سخت هست، نکاتی رو خدمت شما عرض بکنم. در سال‌های قبل از جنگ جهانی دوم، جنگ‌های سخت و نیمه سخت به شکل‌های مختلفی انجام می‌شد، اما بعد از جنگ جهانی دوم، ابتدا در پنتاگون و بعد در دانشگاه هاروارد، افرادی از دانشگاه‌ها، اساتید سیاسی، علوم اجتماعی و روانشناسی دور هم جمع شدند و شکل جدیدی از جنگ به نام جنگ نرم رو طراحی کردند که ابزار این جنگ با ابزار جنگ‌های سخت و نیمه سخت متفاوت بود. این ابزار، ابزار رسانه‌ای، ابزار فضای مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای است که می‌تواند از طریق اخبار دروغ و راست و مخروط کردن آنها با همدیگه ایجاد یک فضای جدید رو به وجود بیاره و افکار و نگرش انسانها رو نسبت به اعتقادات و ارزشها تغییر بده. پس در یک کلمه اگر بخوایم جنگ نرم رو تعریف بکنیم، استفاده از ابزار رسانه و فضای مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای برای تغییر نگرش و تغییر افکار عمومی و باورهای عمومی نسبت به اعتقادات یک ملت. از اونجایی که انقلاب پیروزمند اسلامی با یک ایدئولوژی الهی پا به عرصه وجود گذاشت و در سال 57 تمام ایدئولوژی‌های منحط غرب رو در هم کوبید و دنیای سلطه بر آن شد که از طریق جنگ سخت نظام اسلامی رو در هم بکوبه، اما بعد از 8 سال دفاع مقدس نه تنها که موفق نشد، بلکه به این نتیجه رسید که انقلاب اسلامی مبتنی بر نگاه الهی، مبتنی بر رهبری حکیمانه و مبتنی بر مردم با بصیر و فهیم و انقلابی است. این سه مؤلفه مادامی که در کنار همدیگه قرار بگیرند، این انقلاب پایدار خواهد ماند. کما اینکه نظریه پردازهای بزرگ غرب مثل تدا اسکاچیپول به این نتیجه رسیده اند بعد از مطالعه 40 انقلاب در کشورها و اقصا نقاط دنیا به این نتیجه رسیدند که یک تفاوت ماهوی بین انقلاب اسلامی ایران با انقلاب‌های دیگر در تمام نقاط جهان وجود دارد. این تفاوت در سه مؤلفه شکل میگیره. مؤلفه اول انقلاب ایران ریشه در مبنای دینی و حاکمیت خدا بر روی زمین دارد. الگوی انقلاب اسلامی الگوی عاشورایی است. دوم رهبری حکیمانه، رهبر جامع الشرایط، فقیه، حکیم و کسی که اون قابلیت ها رو داره که جامعه دینی رو هدایت بکنه. سوم مردم آگاه، مردم بصیر، مردم هوشمند که پیروی دارند. خانم اسکاچیپول به عنوان یک پژوهشگر در انقلاب‌های مختلف به این سه مورد اشاره می‌کنه و می‌گوید این انقلاب مادامی که بر مبنای اعتقادات دینی مردم استوار است شکست ناپذیره. این نگاهی که امروز جریان نظریه پرداز دنیای غرب به جمهوری اسلامی دارن، این به معنای اینه که انقلاب اسلامی این توان رو دارد که بتواند دنیا رو مدیریت بکنه و ساختارهای ایدئولوژی غرب رو در هم بکوبه و ساختارهای جدید رو به وجود بیاره. از این رو چون که بعد از 8 سال دفاع مقدس نتوانستند در جنگ سخت با نظام جمهوری اسلامی تقابل بکنن، به دنبال فتنه و به دنبال نوع دیگری از جنگ به نام جنگ نرم به وجود آوردند. در این جنگ نرم به دنبال استحاله نظام، تغییر ساختار و تغییر نگرش و تغییر باورها هستند. اگر در نگاه خودشون از طریق این جنگ بتوانند مردمی که با وجود تمام سختی‌ها و مشکلات با تمام وجود خودشان جانشان برای انقلاب اسلامی هزینه کردن رو بین مردم و حاکمیت اسلامی فاصله بیندازند، موفقیت‌های بزرگی رو به دست آوردند. فتنه به معنای اینکه حقیقت و باطل رو، حق و باطل رو در هم آمیختن و عدم تشخیص درست رو برای مردم ایجاد کردن. فتنه به معنای اینکه از نگاه باطل حقیقت رو عنوان کردن و حقیقت رو زیر پوششی از باطل و باطل رو با پوششی از حقیقت برای مردم عنوان کردن و به نوعی در تشخیص حقیقت و حق برای مردم تشکیک ایجاد کردن. روش‌های جدیدی که در کتاب جین شارپ استاد علوم سیاسی دانشگاه ماساچوست آمریکا در این کتاب به نام از دیکتاتوری تا دموکراسی 198 راهکار برای کشورهای مخالف آمریکا به صورت دستورالعمل آمده است که از این 198 راهکار برای براندازی، تغییر روش، آشوب، اختشاش برای اینکه این کشورها رو یا استحاله بکنن یا از بین ببرن و یا تسلیم و سازش رو بپذیرند. در روش آقای جین شارپ برای اینکه یک ملت رو تضعیف بکنیم از روش مکمل به نام روش اندلوسی، ایجاد شک و شبهه به خصوص با ابزار فضای مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای. از این رو 164 شبکه ماهواره‌ای رو بر آسمان ایران و برای مردم ایران به زبان فارسی برای ایجاد شک و شبهه و مخلوط کردن حق و باطل به وجود آوردند. تلفیق روش جین‌شارپی با تلفیق روش اندلسی برای اینکه مردم را از نظام جدا بکنند، ایجاد شک و شبهه. وقتی تعداد شک و شبهه در اعتقادات دینی، در حاکمیت اسلامی، در ارکان نظام زیاد شد، هدف تغییر اراده مردم است. اراده مردم رو تغییر بدن و در تغییر اراده به دنبال تغییر نگرش و پس از آن تغییر باورها و اعتقادات دینی است. این نقشه دشمن برای اینکه بتوانند ملتی که بر مبنای دین و حاکمیت الهی بر روی زمین با وجود ولایت فقیه و رهبری حکیمانه امام و رهبری 40 سال نظام جمهوری اسلامی رو در اوج اقتدار قرار دادن. نقشه دشمن از طریق روش‌های مختلفی برای سست کردن اراده جامعه ایرانی است. برای همین فتنه‌های مختلفی رو در دستور کار خودشون قرار دارن. اینقدر شک و شبهه رو در جامعه زیاد بکنن تا حق و باطل تشخیصش برای مردم و به خصوص برای خواص سخت بشه و خواص دچار جنگ ادراکی بشن، یعنی که درک صحیحی از شرایط موجود در جامعه رو دیگه نداشته باشن. بعدن خواص به انحراف میرن، خواص ولایت پذیریشون کاهش پیدا میکنه و دشمن از این موضوع خوشحال میشه و به اهداف فتنه‌گرانه خودش پرداخته. دشمن به دنبال اینه که روی خواص به خصوص انقلابیان اثر بگذاره. صلوات عنایت بفرمایید. از این رو نه تنها که در سال 88 نتوانستن به اهداف خودشون دست پیدا بکنن، بلکه دشمن از راهکارهای مختلفی شروع به فتنه‌های جدید کردن که نوع فتنه‌ها فتنه‌های هوشمند هست. از طریق تحریم‌های اقتصادی فشار به بدنه اقتصادی جامعه و خانواده‌ها بیاره و خانواده‌ها در تشخیص شرایط لحظه به لحظه انقلاب دچار تشکیک بشن و این افزایش تشکیک اراده مردم رو نشانه بگیره. البته دشمن دلخوش کرده به فریب خوردگان داخلی، اونهایی که به نوعی ضعف در اعتقادات داشتن، دنیا طلب بودن، به نوعی دنیا رو برای آمال و آرزوهای خودشون مأمن خوبی پیدا می کردند. از این رو باید به چند نکته اشاره بکنیم. اگر 9 دی نبود چه اتفاقی می افتاد؟ اتفاقی که می افتاد این بود که مردم رو تحت محاصره قرار می دادن و سیستم اوکرانیزیشن رو به وجود می آوردن، یعنی همون کاری که در اوکراین در سال 2004 انجام دادن و از طریق آشوب‌های خیابانی فشار به نظام و حکومت و قدرت رو در دست بگیرن و راه رو برای ورود عناصر استکبار در ملت ایران به وجود بیارن. اگر نوح دی بصیرت مردم، آگاهی مردم نبود، امروز کلمه‌ای به نام جمهوری اسلامی وجود نداشت. هدف اصلی دشمن از بین بردن ایدئولوژی اسلامی و از بین بردن خط مبارزه و مقاومت با استکباره. اگر نوح دی نبود، هوشیاری مردم، هدایت رهبری، آگاهی مردم و حضور به موقع و خودجوش مردم در صحنه وجود نداشت، امروز کشور ایران به دست دنیای استکبار اهرمی برای فشار به کشورهای ضعیف در منطقه بود. قصد آنها این بود که ایران را برگردانند به ما قبل انقلاب اسلامی، از ایران به عنوان یک کشوری که نتوانست انقلاب اسلامی رو حفظ بکنه، برای کشورهای دیگه الگویی درست بکنن و همه انقلابها رو در هم بکوبند. امروز یکی از موهبت‌های الهی برای نظام جمهوری اسلامی رهبری حکیمانه، رهبری آگاهی بخش به مردم و وجود مردم بصیر، فهیم، با شعور سیاسی و با قدرت تحلیلگری در منطقه است. امروز انقلاب اسلامی الگویی برای کشورهای در خط مقاومت است. کما این که شما می‌بینید بعد از فروپاشی داعش، آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدند که باید بازوهای قدرتمند ایران رو در منطقه تضعیف بکنند. همین روش جنگ نرم، همین روش جین شارپی و اندلوسی رو در کشورهای خط مقاومت به وجود آوردن و امروز می‌بینیم که در عراق و در لبنان با وجود فضای مجازی، شبکه‌های ماهواره‌ای، ایجاد رعب و وحشت، ایجاد یأس و ناامیدی و فتنه‌های مخملی و انقلاب‌های مخملی در صدد هستند که حکومت‌ها و خط مقاومت رو در عراق و لبنان و کشورهایی که در خط مقاومت هستند از بین ببرند. آمریکایی‌ها از سر استیصال برای اینکه نتوانستند جلوی رشد ملت ایران رو در فناوری هسته‌ای، در فناوری موشکی، در رشد علمی و در صحنه جنگ نتوانستند و شکست خوردند و نتوانستند این رشد رو جلوشو بگیرن، امروز دل خوش کردن به فریب خوردگان داخلی و دل خوش کردند به اختشاشات و به شکلی در صدد هستند که باز هم به شکل‌های مختلفی از اعتراضات به حق مردم سوار موج بشن و ملت ایران رو دچار حادثه، اختشاش و رعب و وحشت بکنن. و اما اگر مردم ایران همینطوری که در سالهای گذشته به خصوص مردم اصفهان، همانطوری که در انقلاب اسلامی و پیدایش انقلاب اسلامی، همانطور که در 8 سال دفاع مقدس، همانطور که در 8 دی ماه 1 روز جلوتر از 9 دی ماه با آگاهی و بصیرت کامل حضور در صحنه داشتند به صورت خودجوش و بار دیگر اثبات کردند که اصفهان نصف جهان است به معنای معنویت، به معنای اینکه می تواند اسلام و حاکمیت خدا بر روی زمین رو در اقصا نقاط جهان گسترش پیدا بکنه و این رو در هشتم دی برای ولایت پذیری خودشون نشان دادند. در روز بصیرت باز هم مردم اصفهان این کار رو خواهند کرد در روز دوشنبه در میدان انقلاب. بصیرت یعنی آگاهی امروز، دیروز و فردا. بصیرت یعنی فهم قضایا و هدف آنها. بصیرت یعنی تشخیص و انتخاب درست. بصیرت یعنی روشنبینی و آمادگی برای حرکت در راه اسلام. بصیرت یعنی قدرت تحلیل و قدرت تصمیم گیری به موقع و به هنگام. بصیرت یعنی دفاع از حقیقت با تمام وجود. بصیرت یعنی شناخت لحظه ها. بصیرت یعنی فرمان پذیری و تابعیت پذیری از رهبری و ولایت پذیری. بصیرت یعنی راه رو از بیراه تشخیص بدیم. بصیرت یعنی مردم در صحنه و برای انقلاب و برای اسلام و برای رهبری و برای ایجاد حکومت عدل الهی همیشه در صحنه باشند. امیدواریم که انشاءالله باز هم فتنه هایی که دشمن دارد و در صدد هست که در روزها و یا روزهای آینده و ماهای آینده برای ملت ایران از نوع فتنه های هوشمند چند جانبه به صورت مثلثی اون فتنه ها رو ایجاد بکنه، باز هم مردم با حضور در صحنه خودشون اونها رو از بین ببرن. امروز دشمن دنبال فشار روانی و اقتصادی و در پی آن تولید نارضایتی اجتماعی و سیاسی و بعد دنبال بی‌ثبات سازی امنیتی و سیاسی است. این هدف دشمن برای ناکارآمد کردن نظام، فاصله انداختن بین مردم و جمهوری اسلامی و مسئولان است. مردم با توجه به همه سختی‌ها و مشکلات معیشتی باز هم دست از انقلاب خودشون، از اسلام خودشون، از رهبری خودشون بر نمی دارند و مادام در صحنه هستند و همه فتنه ها رو انشاءالله از بین خواهند برد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.